ساعت 11 شب به وقت ایران، این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. آمریکا برای محدودیت بیشتر صادرات نفت، ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران را شناسایی کرد. یک تانکر مصری حامل نفت خام ایران به علت تحریم‌ها از حمل نفت به مقصد باز مانده است. شیرین عبادی درباره وضعیت نسرین ستوده و دخترش به مراجع بین‌المللی نامه نوشت. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. ایالات متحده با شناسایی شرکت ملی نفتکش ایران و ده‌ها نفتکش این شرکت به عنوان دارایی‌های حکومت تهران، فشارها برای محدودتر کردن صادرات نفت جمهوری اسلامی را افزایش داد. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خزانه داری آمریکا 58 نفتکش این شرکت و 27 نفتکش وابسته را در حکم دارایی‌های حکومت ایران شناسایی کرده تا مانع از تغییر نام آنها و دور زدن تحریم‌ها شود. همین خبرگزاری به نقل از یک مقام دولت آمریکا که نامی از وی برده نشده گزارش داد که این اقدام و همچنین شناسایی 4 شرکت که به طور غیر رسمی نفت ایران را به فروش می‌رسانند به کشورها و شرکت‌های خارجی کمک خواهد کرد تا تحریم دولت‌های غربی علیه ایران را به طور مؤثرتر به مورد اجرا گذارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک تانکر مصری حامل نفت خام ایران به علت تحریم‌ها از حمل نفت به مقصد باز مانده است. گزارش رویترز حاکی است که میزان نفت بار شده در تانکر مصری حدود 7 میلیون بشکه است. در پی تحریم‌های اتحادیه اروپا، ارائه خدمات بیمه به تانکرهای حامل نفت ایران متوقف شده و به گزارش رویترز این امر موجب کاهش صادرات نفت از سوی جمهوری اسلامی به مشتریان عمده در آسیا مانند چین، هند، کره جنوبی و ژاپن شده است. رویترز اضافه می‌کند که پیامد این تحریم برای ایران هزینه بیش از 3 میلیارد دلار در ماه است. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل درباره وضعیت نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر و دخترش، به مراجع بین‌المللی نامه نوشته است. به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، شیرین عبادی در نامه‌اش به رئیس صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف نوشته است دولت جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک متعهد شده آن را اجرا کند، ولی دائما آن را نقض می‌کند و نه تنها نسرین ستوده را به خاطر دفاع از حقوق کودکان و زنان زندانی کرده، بلکه دختر 13 ساله‌اش را هم ممنوع خروج کرده است. با این خبر حالا می‌رسیم به پخش برنامه 73 سال که بررسی زندگی نامه آیت الله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی ایران، از سال 1318 تا سال 1390 می‌پردازد. این برنامه کاریست از همکارم مراد ویسی که با هم گوش میدیم. من در ساعت 23 و 30 دقیقه بار دیگر با شما خواهم بود با خلاصه خبرها.
73 سال
تاریخ تولد از آن ماه،
تیر ماه 1318.
مروری بر زندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران،
سید علی حسینی خامنه ای.
سلام، مراد ویسی هستم و با بخش دیگری از زندگی نامه آیت الله خامنه ای با شما هستم. در بخش پیشین از این سلسله برنامه‌ها به بررسی مواضع آیت الله خامنه ای در قبال انتخابات سال 76 و حمله انصار حزب الله به کوی دانشگاه تهران پرداختیم و حالا در این قسمت به مواردی از موضع‌گیری‌های آیت الله خامنه ای علیه سیاست‌های مطبوعاتی، فرهنگی، دانشگاهی و هنری دولت محمد خاتمی می‌پردازیم. در اردیبهشت ماه سال 78، 2 ماه قبل از آن که انصار حزب الله تحت هدایت سرتیپ حسین الله کرم به کوی دانشگاه تهران حمله کند، مجلس پنجم که اکثریت آن در اختیار جناح راستگرای متمایل با آیت الله خامنه ای بود، عطاالله مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت محمد خاتمی را به دلیل سیاست‌هایش در حوزه سینما، فرهنگ و هنر مورد استیضاح قرار داد. عطاالله مهاجرانی در 11 اردیبهشت سال 78 در مجلس حاضر شد و سیاست‌های دولت در حوزه سینما و مطبوعات دفاع کرد.
از جناب آقای بیضایی نام بردند و ایشون رو نکوهش کردند. در شام غریبان در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران فیلم روز واقعه نشان داده شد. فیلم روز واقعه بدون تردید زیباترین مؤثرترین فیلمی است که پیام انقلاب عاشورای امام حسین علیه السلام رو تبیین کرده است. فیلمنامه این فیلم رو جناب آقای بیضایی نوشتند، یعنی کسی که با شور، با عشق، با توجه فیلمنامه درباره امام حسین نوشته، از زاویه یک جوان مسیحی که نسبت به امام حسین توجه میکنه و این جمله رو به کار میبره که تمام حجت من حسین هست. خب چطور میشود ما بدون توجه به این همه توجه، این همه تلاش، کاری که هنرمندان ما انجام میدن به همین راحتی در مورد اونها نام ببریم؟
با وجود آنکه عطاالله مهاجرانی از این استیضاح جان سالم به در برد، اما دو ماه بعد از آنکه انصار حزب الله بعد از توقیف روزنامه سلام و تجمع اعتراضی دانشجویان به کوی دانشگاه حمله کرد، فشار شخص آیت الله خامنه ای نیز بر مطبوعات منتقد شدت گرفت. آیت الله خامنه ای در اول اردیبهشت ماه سال 79 در حالی که فقط چند هفته ای از ترور سعید حجاریان نظریه پرداز برجسته اصلاح طلبان میگذشت، در یک سخنرانی در مصلای تهران به مطبوعات منتقد حمله کرد و آنها را پایگاه دشمن خواند. آیت الله خامنه ای در این سخنرانی گفت: من نه با آزادی مطبوعات مخالفم و نه با تنوع مطبوعات، و اگر به جای 20 عنوان روزنامه 200 عنوان روزنامه در این کشور در بیاید بنده خوشحالتر هم خواهم بود و از اینکه روزنامه های کشور زیاد شوند هیچ احساس بدی ندارم. اما روز بعد از این سخنان آیت الله خامنه ای، قوه قضاییه که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره میشد، دستور توقیف 16 روزنامه منتقد را صادر کرد. اقدامی که میر حسین موسوی، آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران، در آن زمان از آن به عنوان توقیف فعلی مطبوعات یاد کرد. برخی از روزنامه هایی که بعد از سخنرانی آیت الله خامنه ای توقیف شدند، عبارت بودند از فتح، خرداد، صبح امروز، مشارکت، بیان، آزاد و آفتاب امروز. قانونی نیست که برای توقیف این روزنامه ها به آن استناد شد، قانون اقدامات تأمینی مصوب سال 1339 بود. قانونی که برای برخورد با اراذل اوباش تصویب شده بود. بعدها علیرضا پناهیان از روحانیون نزدیک با آیت الله خامنه ای و قائم مقام نماینده رهبری در دانشگاه ها گفت: آیت الله خامنه ای خود دستور داده بود مقدمات چنین سخنرانی فراهم شود. به گفته علیرضا پناهیان، آیت الله خامنه ای از این سخنرانی به بعد تصمیم گرفت چفیه برگردن اندازد و دیگر هیچ وقت آن را بر ندارد.
در انقلاب ما در چه تاریخی مقام معظم رهبری فرمان داد به دوستان خودش که جوانها رو جمع کنید من میخوام باهاشون حرف بزنم؟ میدونید این کار یعنی چی؟ میدونید تقریبا شاید در تاریخ 20 ساله یک بار این کار انجام گرفته؟ جوانها رو جمع کنید، 100,000 نفر جوان رو جمع کردن که تو ازدحام جمعیت هم یک نفر به شهادت رسید که خوابش هم دیده بود شهید میشه. کی بود مقام معظم رهبری چفیه رو انداختن دیگه بر نداشتن، فرمودن من بعد اگر کسی بخواد چیزی رو تحمیل بکنه ما صلح امام حسن رو اتخاذ نمی کنیم، ما برخورد حسینی خواهیم کرد. یادتون هست؟ از اونجا دیگه آقا چفیه رو از گردن بر نداشتن، از اونجا آقا اعلام کردن تحمیلگری رو دیگه نمی پذیریم، از اونجا آقا به مرور مقابل تحمیلگری ها ایستادن.
با چنین نگرشی که علیرضا پناهیان از آن سخن میگوید، دامنه انتقادات آیت الله خامنه ای از حوزه مطبوعات فراتر رفت و کمی بعد در دیدار با مسئولان دولت به حوزه سینما و هنر نیز رسید.
ما آمدیم نرخ شاه عباسی کردیم اسلام رو، ما حالا خجالت بکشیم از این که بگیم سینمای اسلامی میکن، تئاتر اسلامی میکن. خب چرا اعلان نمیکنن صریحا بگن آقا ما میخواهیم سینمامون اسلامی کن، سینمای اسلام. سینمای اسلامی یعنی چه؟ یعنی این تکنیک، این قالب، این هنر که از دیگران هم ما این هنر رو گرفتیم مثل خیلی چیزای دیگه، ما می‌خوایم محتوای اینو اسلامی کنیم، از قالب این هر چیزی که با اسلام منافات داره می‌خوایم اینو حذف کنیم. چه مانعی داره این گفته بشه؟ چرا گفته نمیشه که ما در هنرهای نمایشیمون در دانشگاه توی فلان می‌خوایم کارگردان مسلمان تصریحی بشه به این معنا؟ ما می‌خوایم کارگردان مسلمان درست کنیم، ما می‌خوایم فیلمنامه نویس مسلمان درست کنیم، ما میخواییم بازیگر مسلمان درست کنیم، ما میخواییم فضای جامعه رو اسلامی کنیم، چرا این تصریح نمیشه بیم؟ نه،
درست در همین مقطع زمانی، یعنی هنگامی که هنوز دولت اول محمد خاتمی بر سر کار بود، وضعیت دانشگاه ها نیز از دامنه انتقادات آیت الله خامنه ای مصون نماند و وی از مسئولان دولت انتقاد کرد که بحث ضرورت اسلامی شدن دانشگاه ها را جدی نگرفته اند.
در محیط دانشگاه چرا تصریح نمیشه به این که ما میخواییم دانشگاه را اسلامی کنیم؟ ما این رو چند سال قبل از این مطرح کردیم، البته من اطلاع دارم آقایون جلساتی دارید، انشاءالله که این جلسات به نتایج خوبی هم برسه. من میگم از این که شما بگید که ما میخواهیم دانشگاه ما دانشگاه اسلامی باشه خجالت نکشید، از این نترسید، این اون چیزیست که این ملت برای او قیام کرده.
انتقادات آیت الله خامنه ای از سیاستهای وزارت علوم به جایی رسید که حتی وی از اعزام دانشجویان به خارج از کشور نیز انتقاد کرد.
من پیغام دادم به آقای دکتر مونی، برای دانشجو سفر تفریحی رو برم علمی فلان گذاشتن، به کجا؟ به خارج از کشور. خارج از کشور چه می‌کنه دانشجو؟ برای خارج از کشور که چه بکنه؟ برای چه سفری دانشجو؟ کیش. خب به جای کیش بذارید اصفهان، بذارید مشهد، بذارید یه جایی که توش دستاورد معنوی داشته باشه. یه سفر عرض کنم که روستایی هم که جوونه ببرید برایش تنوع، برایش شادیه. حالا باید حتما ببرن کیش، چون در اونجا بعضی از ضوابط سست هست، برخلاف حق البته سسته بعضی از ضوابط، اونجا ببرن که این جوون بتونه برخلاف ضوابط عمل کنه، ضوابط شکنی کنه. چرا این اسلامی شدن دانشگاه اینه؟ یا اردوی مختلط، من خیلی تعجب کردم، اردوی مختلط دانشجویی، دختر و پسر اردوی مختلط. خب نفس اردوی مختلف بده، نه توی کلاس، توی اردو، اردوی شبانروزی چند روزی دختر و پسر رو همراه میکنن، یعنی بسیار کار بیقاعده غلط.
و نهایت اینکه آیت الله خامنه ای در چارچوب انتقادات خود از سیاست‌های دولت محمد خاتمی در حوزه مطبوعات، سینما، هنر و دانشگاه‌ها با صراحت بیشتری نظریات خود را در باب مخالفت با ترویج موسیقی به ویژه در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی اعلام کرد.
الان در دانشگاه‌های کشور ترویج موسیقی میشه، نباید بشه. ترویج موسیقی میشه. ترویج موسیقی یک کاری است برخلاف مزاج اسلام. درسته که هر نوع موسیقی حرام نیست، اما ترویج موسیقی معناش این نیست که یک موسیقی را که حرام نیست می‌گردن با دقت پیدا می‌کنن، او رو تعلیم میدن و ترویج می‌کنن. این نیست، نه، درست عکس اینه. در موارد بسیاری عکس اینه.
چون این انتقاداتی از سوی آیت الله خامنه ای نسبت به وضعیت سینما، هنر، موسیقی و دانشگاه‌ها در دوره دولت محمد خاتمی در حالی به طور متوالی ادامه یافت که انصار حزب الله و گروه‌های موسوم به لباس شخصی‌ها با استناد به این سخنان رهبر جمهوری اسلامی در موارد مکرر و مشخصی به سینماها، کتابفروشی‌ها، سخنرانی‌ها و نشست‌های دانشگاهی و فرهنگی و هنری حمله کردند. در بخش آینده از سلسله برنامه‌های بررسی زندگی‌نامه آیت الله خامنه‌ای به چالش‌های وی با مجلس ششم و نیز نامه نمایندگان اصلاح طلب مجلس به رهبر جمهوری اسلامی و توصیه آنها به رهبر در مورد سرکشیدن جام زهر می‌پردازیم.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، لامسه و غیره.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز چهار تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن، شما در هوا معلقین، اما خفه نمیشین و نمیمیرین و تموم نمیشه.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در چهار دیواری های تنگ. هر سه‌شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید.